الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يعادل حمد ملائكته وأنبيائه ورسله، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم المصطفى محمد. و على جميع الأئمة الهداة المهديين سيما خاتمهم حجة ابن الحسن روحي و أرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، بهم نتبلى و من أعدائهم نتبرى إلى الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا، حتى تسكنه أرضك توعى وتمتعه فيها طويلا. وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت. بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. خداوند إن شاء الله فرج منتقم آل الله رو معجل بفرماید، برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا انشالله که همه علی اکبرای انقلاب رو، علی اکبرای امام رو، علی اکبرای رهبری رو که جان خودشون رو در مسیر ولایت دادند، از سایه سر سفره خان علی اکبر سید الشهدا انشالله مهمانشون بکنه، صلوات دیگری ختم بفرمایید. در زیارت عاشورا یک فرازی وجود داره تحت عنوان می‌فرماید که ولوتر الموتور. امام رو وقتی میخواد نام ببره ازش به عنوان وتر موتور ازش نام میبره. یک معنای این وتر موتور اینه که یعنی ای دردانه. امام واقعا دردانه تاریخ و عالم خلقت، اما یک معنای دیگری هم داره و اون اینه که میگن ای تنهای تنها شده، یعنی که انه با یک دسیسهی، با یک عقبهی امام رو به تنهایی کشاندند. سؤالی که امشب با هم جوابش رو دنبال بکنیم، چرا اولیاء خدا با این که آدمهای بسیار خوبی بودن در زمان خودشون و کسی هم از اونها بدی ندیده بود، ظلمی مثلا ندیده بود، اما معمولا مشتریاشون کمه، چرا اینجوریه؟ چرا اولیاء خدا معمولا مشتریهاشون کمه؟ نگاه کنید این فرعونهای تاریخ رو نگاه بکنید، شدادها رو نگاه بکنید، نمرودها رو نگاه بکنید، یه اقلیتی معمولا همیشه بودند، یه هودی بود با یه پیروانی، ولی یه عظمتی بودن، یک گروه زیادی بودن به نام شداد و پیروانش، یه مردم کمی بودن به نام موسی و پیروانش، یک جماعت زیادی بودن به نام فرعون و پیروانش. چرا اینجوری بوده؟ چرا انبیای خدا با اینکه آدمای خوبی هستند و خوبی بودند و کسی هم عرض نکنم از اینها بدی ندیده بود، ولی معمولا مشتریهاشون کمه؟ این دلایل متعددی داره. یکی از دلایلش اینه آدم‌ها گیر تعلقات درونی خودشون هستند. آدم‌ها گیر تعلقات درونی خودشون هستند. وقتی که باید سر بزنگا و روز واقعه فرا میرسه که اونجا بیان و وارد عمل بشن، خب چرا بیان برن خودشون رو فدای ولی خدا بکنن؟ میرن فدای تعلقات خودشون میکنن، میرن فدای گرفتاری های خودشون میکنن. یعنی تعلق این شخص با تعلق ولی خدا متفاوته. این به یه چیزی علاقه داره، علاقه داره، اون به یه چیز دیگه. حتی تعلقات به ظاهر مقدس و به ظاهر دینی ها، حتی شما قصه موسی و خضر رو همه شنیدید، تو قرآن هم مطالعه فرمودید. موسی یک نبی خداست، پیغمبره، تعلقاتش که گناه نیستش که، اما وقتی نمیتونه همراهی بکنه با تعلقات خضر که یک ولی خداست که از جانب خدا معرفی شده، من لدنا علما فوجدا فیها عبدن من عبادنا آتیناه من لدنا علما، یه عبدی از بندگان من خدا رو که من به عنوان معلم براش موسی فرستاده بودم با اون برخورد کرد، خب اون صدا تصرف تو عالم کرد، زد یه کشتی رو سوراخ کرد. حالا من نمیخوام مفصل اینو بگم. موسی گفت چرا زدی این کشتی رو سوراخ کردی؟ جناب موسی شدید امر معروفش شدید الغضب بود، خیلی تند و تیز امر معروف میکرد. گفت چرا زدی این کشتی رو سوراخ کردی؟ بعد رفتن یه پسر بچه‌ای داشت بازی میکرد، صداش زدن کشتن. گفت چرا اینو کشتی؟ فقط جئت شیئا نکرا، کار بسیار زننده ای کردی، کار بسیار زشتی کردی. بعد یکی رفتن جلوتر تقاضای طعام کردن، گرسنه تشنه، از مردم شهر غذا خواستن، مردم گفتن آقا برو دنبال زندگیت بریم، با خودمون مشکل داریم. بعد رفتن دیدن بیرون در یه دیوار، بیرون شهر یه دیواری داره میریزه، خضر بلند شد بنایی کرد اون دیوار رو ساخت. مثلا گفت بابا اگه میخواستی یه اجری از اینا میگرد، یه حداقل یه غذایی میخوردیم. ببینید موسی تعلقاتی که داره، مطالبی که داره مطرح میکنه دینیه. بچه رو قبل از اینکه قصاص، قبل از جنایت که نباید انجام بشه که، تازه بچه قبل از به سن قانونی که برسه شما مستحضرید دیگه، قتل هم انجام بده نمیتونن بکشنش، قصاص نمیشه بچه تو اون سن. بعد گفت ولی همین تعلقاتش او رو از خضر جدا میکنه. خضر برمیگه میگه هازا فراقون بینی و بینک، شما برو دنبال کار خودت، ما میرم دنبال کار خودم، هر که رود خانه خودش. چرا اینجوری؟ تو صفین آخرین حربه‌ای که امرو آس به کار برد چی بود؟ آخرین حربش که مؤثرترین حربش هم همین بود، قرآن ها رو وعدشن زدن به نیزه، ورق های قرآن رو دادن به نیزه ها. اصحاب امیرالمومنین گفتن آقا اینا دیگه قرآن. امیرالمومنین گفت بابا قرآن چیه؟ نیزش ورق پاره است، قرآن منم. گفتن علی دیگه داری کفر میگی دیگه، ما داریم میبینیم قرآنه. ببینید تعلق داره به قرآن، ارادم داره به قرآن، اما نمیفهمه قرآن واقعی امیرالمومنین ناطق اونه، اونو باید بری دنبالش. حالا من اینو خیلی نمیخوام باز بکنم، همین حد به عنوان یک احتمال. دلیل دوم یا احتمال دومی که چرا دور اولیای خدا معمولا خلوته و مشتری هاشون کمه اینه که اهدافی رو که اولیای خدا مد نظر دارن اهداف بسیار بلندیه. اونها قله ها رو هدف گرفتند و مردم رو به سمت قله ها دارن دعوت میکنند. خب معلومه بعضی هم حال رفتن به سمت قله رو ندارن، همین تو دامنه باشن بسشونه، تو دامنه باشن بسشونه. یه بنده خدایی اومده بود برای مشاوره، بعد بهش گفتیم آقا یکی از مثلا راهکارهای که شما این افسردگی رو بزنی بذاری کنار تنفس درمانی، یکیشم ورزشه. تا گفتیم ورزشه گفت آقا نمیشه این کارو ما انجام ندیم. گفتم خب چرا؟ شما برو تو هوای آزاد باشی تا هی اینجوری اینجوری کن، بالاخره تکونی خوردی دیگه، یکی از اعضا و جوارح تکون خورده. تنبله، همین پای کوه بره بسشه. ولی انبیای خدا اون قله ها رو هدف گرفتن. ببینید انبیا وقتی اومدن اولین حرفشون چی بود؟ اولین سخنی که گفتن چی بود؟ سلام علیکم. اولین حرفی که گفتن میگفتن بگید قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگید لا اله الا الله به رستگاری برسید. لا اله الا الله یعنی اون قله، اون قله. با اینکه معمولا انبیای خدا توی مناطق محروم مبعوث میشدن ها، یه مقداری دم از اقتصاد میزدن، یه مقداری میومدن دم از این مثلا طبقات اقتصادی میکنن آقا بیاید دستتون رو بده تو دست ما، ما مشکلات اقتصادی شما رو مرتفع بکنیم. سیل جمعیت میومد به سمتشون، سیل جمعیت. اما اونا این کار رو نکردن. گفتن آقا قولو لا اله الا الله تفله، بگید لا اله الا الله رستگار بشید. تازه بعد از این بعضی از انبیا مسئله معاد رو مطرح کردن که یه عده‌ای که دلبستگی به دنیاشون زیاد بود گفتن انه لساحر، این جادوگره، انه لکاذب، کاذبه، دروغگوه. اونها هدفشون بالاست. حتی من به شما عرض بکنم مصلحان اجتماعی که به ظاهر داعیه‌ای هم ندارن، مصلحان تو مباحث جامعه شناسی مطالعه کردید دیگه، مصلحان اجتماعی که داعیه‌ای ندارن اما اونا هم وقتی میخوان تبلیغشون رو شروع کنن از مباحث ماده شروع میکنن، از اختلاف طبقاتی صحبت میکنن، اختلاف نژادی صحبت میکنن، از اینا صحبت میکنن، یه مقداری مشتری جمع بکنن. اما انبیای خدا اینجوری نیستن. بالاترین هدف مصلحان اجتماعی بنزه پایینترین هدف انبیام نمیشه. خب مردم اینجا نمیان دنبال اینا. مولوی تو مثنوی یه حکایتی رو نقل میکنه، اگر اشتباه نکنم دفتر سوم مثنوی است، اشتباه نکنم، اونجا یه حکایت، البته اون در نزاع بین عقل و نفس، عقل و نفس این مثال رو میزنه، ولی مثال مثال خوبیه. میگه مجنون آمری، همین مجنون معروف، یه وقت به سرش زد بره منزل لیلی، شهر لیلی، سری به او بزنه. یه شطوری داشت تازه وضع حمل کرده بود. خب این شطوری که تازه وضع حمل میکنه تمام حواسش به اون شطورشه. حالا اون داره همه رو با شعر میگه ها، من دارم به صورت خلاصه میگم. میگه همین شطور رو برداشت سوار شد، حرکت کرد به سمت منزل لیلی. تو راه یه مقداری که رفتن، این رفت تو عالم هپروت خودش. حالا رفتیم اونجا به لیلی چی بگیم، چه جوری بگیم، سلام علیه، دیگه رفت تو عالم هپروت خودش. این افسار این شطور که دستش بود دستش افتاد، این شطور هم که دید فقط یه باری سوارشه، افسارش دیگه نیست، اینم فکرش جای دیگه بود دیگه، تو طویله کنار بچه خودش بود، اینم سرشو کج کرد اومد برگشت. مجنون به خودش اومد، این مدتی خوب سواری کرد رسید نبود، در خونه خودشه. بار دوم دوباره راه افتاد، یه ذره مسیر رو رفتن، دوباره دید رفت تو هپروت خودش، شطورم دوباره برگشت. چون مجنون در تنازع با شطور، گه شطور چربید گه مجنون هور، یه وقت این پیروز میشد یه وقت این. مجنون دید نه، با این نمیتونه بره، سلام، با این نمیشه، این یار همراه نیست، این دلش یه جا دیگه است، این دلش یه جا دیگه است. گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم، من عاشق لیلی هم تو هم عاشق بچتی دیگه. گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم، ما دو زد بس همراه نالایقیم، ما به درد همراهی با هم نمیخوریم. اونایی که همه هدفشون تو دنیا همینه، گفت تمام فکر و ذکر من همینه که پشت میز من کسی نشینه، همه فکرم همینه، تمام توانم همینه. وقتی اینه، این نمیتونه با اولیاء خدا همراهی بکنه، اونا خیلی بالاتر رو دارن میگن، خیلی اهداف بلندتری رو دارن میگن. تو کربلا هنوز جنگ شروع نشده بود، سیدالشهدا خیلی خصوصی، خصوصی خصوصی خودش اومد، علی اکبرش قمر بنی هاشم، عمر سعد و صدا زد، عمر سعد بود و غلامش بود و پسرش، یه جلسه خصوصی خصوصی. حضرت بهش گفتن عمر دست از این جنگ بردار، این جنگ جز جهنم برات چیزی نداره. گفت من اگر دست از کشتن شما بردارم تمام اموال و دارایی های من رو مصادره میکنن. حضرت فرمودن من به تو بهترش رو تو حجاز میدم، من بهتر از اون رو تو حجاز بهت میدم. گفت زن و بچه من تأمین جانی ندارند. گفت من حسین ضمانت میکنم، امام دیگه، و من ضمانت میدم. هر چی سیدالشهدا گفت اون یه جواب دیگه داد. حضرت برگشتن گفتن عمر بدون، آخر گفتن عمر بدون از گندم ری نمیخوری، از گندم ری نمیخوری. اون یه نیشخندی هم به سیدالشهدا گفت حالا آقا اگه گندمش نشد به جوی ری ما قانعیم، ما به جوی ری هم قانعیم. گذشت، کربلا تمام شد، سرها رو بردند کوفه. بعد عمر رفت پیش عبیدالله گفت امیر الوعده وفا، گفتی حسین رو بکش، حکم امارت ری رو بهت میدم. گفت برو اون نامه‌ای که بهت دادم وردار بیار. اونو برداشت روش پاره کرد، گفت فلان فلان شده، زدی پسر پیغمبر خدا رو کشتی، حالا مشتلق هم میخوای، حالا دست مریض دادم میخوای، زدی پسر پیغمبر خدا رو کشتی دست مریض دادم میخوای، برو گم شو بیرون. این میومد هی رو دست خودش میزد، میگفت مالی ولل حسین، گفت به من عمر از گندم ریم نمیخوری یا من باور نکردم. نقل مشهور اینه که مختار اونو زد کشت، عمر صدر رو مختار کشت. اما یه نقل دیگه هم تو تاریخ هست، اون اینه که عبیدالله ابن زیاد شبونه چند نفر رو فرستاد همونجا تو رخت خوابش کشتنش، همونجا تو رخت خوابش کشتنش. خسرت دنیا و الاخر، گفت ای ناقه، چو هر دو عاشقیم ما دو زد، بس همراه نالایق، ما به درد همدیگه نمیخوریم. هر تا وقتی تمام هدف زندگیش یه حقوق فرمانده لشکری از سپاه عمر سعده، خطش با خط سید الشهدا فرق میکنه. تا وقتی همه هدفش اینه که یه حقوق به قول معروف فرمانده لشکری بگیره، خطش فرق میکنه. اما شب عاشورا دیگه همه شنیدیم دیگه، ولی تو قالب روزه. گفت صبح روز عاشورا دیدم هر مثل مرغ پرکنده است. گفتم هور چته؟ اگر از من سوال میپرسیدن شجاع ترین فرد کوفه کجاست، جزو اولین نفرات رو میگفتم. چته؟ گفت اخیر و نفسی بین الجنت و النار، خودم رو دارم بین بهشت و جهنم میبینم، هیچ وقت بهشت رو نمیفروشم. اسبشو هی کرد اومد تو سپاه سید شد. بعد خدمت حضرت رسید، گفت حلی من توبه، آیا من توبم قبوله؟ حضرت گفتن خوب جایی، خیلی جای خوبی اومدی. دستشو گرفتن بزرگش کردن، انقدر بزرگش کردن که امام صادق وقتی میخواد سلام بده به شهدای کربلا میگه به ابی انتم و امی، پدر و مادر من امام صادق فدای شما شهدای کربلا، که یکیشم همین حره. اهداف اولیاء خدا خیلی بالاست، مهم اینه که من هم هدف هم رو با اونها تطبیق بکنم. نمیشه کسی پایین باشه بعد خودشو بگه من میخوام با بالا برم. یکی از بزرگترین و ارزشمندترین کلمات فلاسفه این جمله است که الانزمام و علامت و سنخیه. اگه میخواید ببینید چیز با هم دیگه دو تا چیز با هم سنخیت دارن یا نه، با هم میتونن همراه بشن یا نه، ببینید یه ویژگی های مشترکی با هم دیگه دارن یا نه. آخه نمیشه کسی شرق بره بگه من از غرب میخوام خبردار بشم، معنی نمیده. میگفت دیدم یه کلاغ و یه لکلک با هم دیگه خیلی انیس شدن، با هم دارن میرن. گفتم آخه کلاغ یه حیوانه، یه سبک سنخ پرنده است، اون لکلک یه سنخ. دیدم هر جفتشون شلن، شل بودنشون شده عامل انضمامشون، یک پارچگیشون. بالاخره باید یه کاری کرد، نمیشه دو دستی چسبید به دنیا بعد گفت حسین جان فدایت، بمیرم برایت، ما هم صدا میزنیم مثل صاحب الزمان یا لسارات الحسین. نمیشه، معنا نمیده. اونا از همه چیشون گذشتن. حضرت وقتی میخواست بره به سمت کربلا فرمود من کان بازلن محجته فینا فلیرحل معنا غدن، هر کس میخواد جان خودش رو نثار ما بکنه فردا کوچ کنه با ما. یعنی چی کوچ کنه؟ بین مسافر با مهاجر فرق میکنه. تو قرآن داره و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. کسی که هجرت بکنه، مسافر کسی که میره اما مبدأش هنوز مد نظرشه، در واقع مقصد همون مبدأشه، چون میخواد برگرده دیگه. میرید حرم امام رضا زیارتتون میکنید برمیگردید سر زندگیتون، به شما میگن مسافر. اما مهاجر یعنی کسی که دیگه میره، دیگه امید برگشت نداره، تمام گذشته رو به خودش داره میبره، چیزی نمونده. حضرت فرمود کسی که اینجوریه فلیرحل معنا، با ما حرکت بکنه، کوچ بکنه، مهاجرت بکنه. اهداف اولیاء خدا خیلی اهداف بالاییه، خیلی اهداف مقدسیه. کسانی میتونن تو لشکر سید الشهدا. یه عزیزی میگفت من یکی از گریه هام در دهه محرم از اول محرم اینه، من ظهر روز عاشورا تو کدوم صف قرار دارم؟ صف حسینی هستم یا یزیدی؟ چون میدونید دیگه عاشورا این جلسات ما یه مجلس ترحیم که نیست برای یه مسئله ای که حالا دور هم جمع شدیم یه عزیزی از دست رفته یه مجلس ترحیمی هم بگیریم گذشته. نخیر، عاشورا هر سال در باطن عالم طلوع میکنه، دوباره طلوع میکنه. اونایی که میفهمن ازش برکت میگیرن، استفاده میکنن. اونایی که میفهمن. این میگفت من گریم گریه یه خوفه، میترسم. کجایی هم تونستم این تعلقات دنیای خودمو بذارم یه مقداری همجهت بشم با هدف ولی خدا یا نه؟ یا نه نتونستم اصلا؟ عرض میکنم او قله ها رو داره هدف میگیره، بعضی ها همین فقط معذرت میخوام شکمشون سیر باشه بسشونه. دیشب روایتش رو محضر شما میدونم عرض کردم یا نه، امیرالمومنین میفرماید و من هم من لا یمنعه الفساد فی الارض الا مهانت و رفسهی و کلالت و حد. یه عده آدمایی اگه میبینید شمشیر نمیکشن نمیرن پدر عالم و آدم رو در بیارن، اینا به خاطر اینکه شمشیراشون کنده، آدمای فرومایه‌ای هستن، آب گیرشون نیومده. مگر اینا ماهیگیرای قهاری هستن، آب گیرشون نیومده. شما قدرت به اینا بدید روی هرچی یزید و معاویه سفید میکنن. واقعا هم همینجوره. این اگه الان کاری نمیتونه انجام بده، این آدمای سست، آدمای بیحال، آدمایی که حال ندارن اصلا حرکت بکنن. میگه آقا من همین پایین ماینای دینم باشم یه نمازمو بخونم خدا رو باید شکر بکنم. میگم آقا شما مثلا تو این ایام رجب و شعبان یک دو روزم دو سه روز مونده به ماه رمضان روزه رو بگیر. گفت آقا جام این حرفا رو بذار کنار، این آخوند بازی ها رو بذار کنار، من فقط ماه رمضانم از اول تا آخرش روزه بگیرم منو بس. خب دیگه حالا هر کس چه اندازه خودش دیگه، ما که نمیخوایم اصراری دیم. این دو. سوم، همون جوری که اهداف اولیاء خدا مقدسه، ابزاری رو هم که اونها باهاش مردم رو هدایت میکنن مقدس و والاست. اولیاء خدا از هر وسیله نمیتونن استفاده بکنن برای جذب، از هر وسیله نمیتونن استفاده بکنن، دستشون بسته است. اصلا با زور نمیتونن تربیت. مگه شما میتونید با زور؟ شما یه نهالی رو بکارید میخواید رشدش بدید بگیرید بکشیدش، میشه با زور رشد داد نهال رو؟ نمیشه. اصلا با زور که نمیشه تربیت کرد. که اولیاء خدا اینجوری هن، دست و بالشون محدوده. اما جبهه مخالف چی؟ جبهه دشمن چی؟ معاویه بعضی ها رو تطمیع میکرد، پولای کلان بهشون میکرد، برای بعضی ها سفره های رنگین پخش میکرد، بعضی ها رو نمیدونم تهدید میکرد، بعضی هم که دیگه هیچ کدوم از اینا جواب نمیداد ترور میکرد. داره از معاویه نقل در تاریخ مشهوره دیگه، میگفت ان لله جنودا من عسل، خدا یه سپاهیانی از عسل هم داره. وقتی جناب مالک اشتر رو امیرالمومنین به سمت مصر فرستاد، اون تو قلزم یه ظرف عسلی رو به توسط یه پیرمردی، حالا اونم شاید خودش هم خبر نداشت ها، ولی بالاخره ظرف شربت عسل مسموم میدادن مالک وقتی کشته شد و به شهادت رسید، خبرشو بهش دادن، خیلی شادی کرد، میگفت ان لله جنودا من عسل، خدای سپاهیانی از عسل هم داره. یعنی ما از هر طریقی بخوایم استفاده بکنیم استفاده میکنیم به هدفمون برسیم، حالا از هر راهی شد از هر طریقی شد. اما اولیاء خدا اینجوری نیستن. طلحه و زبیر یاران دیروز امیرالمؤمنین و دشمنان امروز علی، وقتی با علی بیعت کردن، نه علی تو بمیریش با اون تو بمیریای دیگه فرق میکنه، خیلی هم فرق میکنه. اومدن گفتن بخواستن برن، اومدن سوری هم که شده با امیرالمومنین خداحافظی، حضرت گفتن کجا دارید میرید؟ گفتن نورید العمره، برای میریم عمره به جا بیاریم. حضرت فرمودن بل توریدان القدره، شما دارید میرید فتنه بکنید. خب علی جان شما که میدونی اینا دارن میرن فتنه بکنن، همین الان بگیر و ببندشون و حبسشون کن، قائله رو بخوابون. میگه نه، من نمیتونم این کارو بکنم. باز شنیدید همه، هانی مسلم وقتی تو کوفه اومد رفت خونه هانی. هانی قبیله داره، بزرگ کوفه است، مریض شد. ابن زیاد قرار شد بیاد خونه هانی، عیادت هانی. به مسلم گفت آقا جان ابن زیاد میاد، احتمالاً هم خودش فقط میاد، از اعوان انصار تو حیاتن، احتمالاً خودش میاد، شما برو پشت این پرده، من سرفه که کردم علامت رو بهت دادم، دیدم موقعیت مناسبه، شما بیا یه شمشیر بزن کار قضیه رو بخواب. رفت ابن زیاد آمد، هانی دید تنها مونده، بله از یارانش تو حیاتن، اومد یکی دوتا سرفه کرد، دید مسلم نیامد، سرفه چند تا بیشتر کرد، دید ابن زیاد دید این سرفه ها گویا علامته دیگه، اینا دلیل بر بیماری نیست انگار، اینا یه علامتیه، سری بلند شد و رفت. هانی اومد پیش مسلم گفت آقا چرا نیامدی بیرون؟ گفت من الان این پشت بودم، یاد روایتی از پیغمبر افتادم، الاسلام قید الفتک، اسلام جلوی ترور رو گرفته، این برای عیادت تو اومده بود، برای جنگ نیومده بود، ناجوان مردی بود، من اگه می اومدم اونو می زدم. ببینید تا کجاها دقت هست، تا کجاها دقته. اما امثال معاویه اینجوری نیستن، امثال اولیاء طاغوت اینجوری نیستن، از هر ابزاری دلشون بخواد استفاده میکنن، هر جوری بخوان فریب میدن. یه کاری کرد معاویه تو شام که مردم شام بعد از اینکه بنی عباس اومدن و بنی امیه رو منقرض کردن، بعضی از اهل شام میگفتن ما برای خانواده پیغمبر جز معاویه و خانواده معاویه کسی رو نمیشناخت. یه نفری اومد تو شام گفت زهرای مرضیه رو میشناسید کیه؟ گفتن بله همسر پیغمبره. این تاریخ ها. گفت خدیجه رو هم میشناسید؟ گفتن بله دختر پیغمبره. هر جوری دلش میخواد ترسیم میکرد. حکومت خلافتی رو تبدیل کرد به حکومت سلطنتی موروثی. خودش میگفت من دیگه ملکم. بعضی از یارانش رفقای قدیمی مثل سعد ابی وقاص پدر همین عمر سعد، اونا به شوخی میگفتن بابا تو دیگه پادشاهی، دیگه تو دیگه ملکی. میگفت بله هر جوری دلش میخواد. زندانهای مخوف درست کرده بود، مخوف، به طوری که وقتی یک نفر رو اونجا میبردن اصلا بهش میگفتن میخوای ببریم اونجا، اون خودش دیگه براش بس بود، لازم نبود ببرنش اونجا، از هر ابزاری استفاده میکرد. ابن عبدالحدید شارح نهج البلاغه معتزلی است، شیعه نیست، اما آدم بزرگی است. تو شرح نهج البلاغه میگه که یه وقتی امیرالمومنین نشسته بود، مالک اشترم نشسته بود، حضرت بهش گفتن مالک چرا مردم اینجوری هن؟ خوبی مثل ما رو رها میکنن میرن طرف معاویه. یه وقتی حضرت برگشتن گفتن که توی خطبه نهج البلاغه داره، حضرت گفتن ببین چقدر دنیا پست شده، میگن علی و معاویه، علی اول مسلمان که همه دنیا رو مسلمان کرده، با معاویه‌ای که بعد از فتح مکه به عنوان انتم و طلقا آزاد شده، همینا بودن، اینا رو با هم برابر قرار دادن، میگن علی و معاویه. بعد فرمود شما فکر نکنید من بلد نیستم این کارهایی که معاویه رو انجام میده، دست و پای منو دین بسته، ولیکن بنی معاویه ولیکن یقدر و یفجر، اهل خود از ابزار دستشه، هر جوری بخواد تحریف میکنه. اینا جزو اولیا ابلیسن، ابلیس خودش اولین محرف تاریخه، اولین محرف تاریخ. بهش گفتن خب حالا شما خارج شو فخرج، گفت خدایا فبما اغویتنی لاقعدنهم، خدایا به واسطه اینکه توی خدا منو گمراه هم کردی من میرم اینا رو گمراه، مگه خدا تو رو گمراه کرده؟ خدا دستور داد به همه، گفت و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، همه سجده بکنید، خب شما سجده نکردی، طرد شدی، از کلاس اخراج شدی، خودت بی‌نظمی کردی، خودت عامل اخراج خودت شدی. اما میگه خدایا تو منو اخراجم که دیده بودید وقتی نمره کم میگرفتیم میگفتیم فلان نمره رو بهمون دادن، نمره که یه ذره خوب بود میگفتیم فلان 20 گرفتیم، نمره کم معلم نمره مثلا 10 دادش. آقا معلم که بهت نداد که، خودت گرفتی. از اون زمان نظام ابلیس، نظام اولیاء طاغوت اینجوری بودن. مالک امیرالمومنین به مالک گفت مالک چرا مردم اینجوری هم؟ یه خوبی مثل من علی رو ترک میکنن، رها میکنن، رفتن سراغ یه بدی مثل معاویه، چرا اینجوری؟ مالک گفت آقا من جواب بدم. مالک گفت آقا و این تبذل المال یا امیرالمومنین تمل الیک اعناق الرجال. اگه یه ذره شما سر کیسه رو شل کنی، یه ذره سر کیسه رو شل، شما دم از عدالت میزنی، سر کیسه رو هم صفر نگه داشتی، خب معلومه دیگه علی میمونه با حوزش دیگه، کسی نمیمونه که. اما معاویه نه، هر کاری بخواد انجام میده. فان تبذل المال یا امیرالمؤمنین، یه ذره سر کیسه رو شل کن، حمل الیک اعناق الرجال، ببین چقدر گردن ها طرفت فرو میاد. حیات که کسی فکر بکنه مالک داره به امیرالمومنین میگه یه ذره سر کیسه رو شل کنه. مالک خیلی بزرگتر از این حرفاست، مالک خیلی بزرگتره. اما مالک داره تحلیل میکنه، میگه آقا مردم برده شکمشونن، مردم بنده شکمن، یه ذره شما اقتصاد رو از عدالت دم نزن، یه ذره کارا اینجوری انجام بده، سر کیسه رو شل بکن، ببین چه جوری میان به سمتت با سرعت. ولی امیرالمومنین اینجوری نیست، امیرالمومنین اینجوری نیست. گفت اگر همه افلاک رو و دارائی هایی که در عالم هست رو به من بدن، یه پوست جوی از دهان یک مورچه‌ای بگیرم، من هیچ وقت این کارو نمی‌کنم. کسی است که با همه وجودش تلاش میکرد، رفت منزل یک خانواده شهیدی، این بچه ها بهانه میگرفتند. ببینید این امام رؤوفتون رو ببینید چه وجودی است. این آدم بیاد مثلا دم از اونجا اونجوری سرسختانه وای میسته، اینجا اینجوریه. بچه یتیم، بعد یتیم دیگه بهانه باباشو میگرفت، گفت آقا من اسب میخوام. حضرت رفتن یه چوبی برداشتن آورد، نگفتن اینم اسب شما، گفت آقا این چوبه، من اسب راست راستکی میخوام. آیت الله العظمای خدا، که بعضی از مراجع میگفتن آقا به ما آیت الله العظما نگید، آیت الله العظما اوست. آیت الله العظمای خدا چهار دست و پا شد، این بچه یتیم گذاشت رو دوشش، دور تا دور خونه این گشت، بچه خوابش برد، سرش رو گذاشت رو گردن امیرالمومنین، آروم گذاشت ایستاد. عسل آوردن براش، گفت برید بگید بچه های یتیم کوفه همه جمع بشن، همه رو جمع کرد، خودش انگشت مبارکش رو تو ظرف عسل میزد، میذاشت تو دهان تک تک این بچه ها. گفتن آقا این چه کاریه؟ خب بدید ما این کارو انجام میدیم. بهشون فهمدون نه، من بابای اینام، اینا باباشونو من میشنونند، من باید براشون پدری بکنم. حالا امشب در به خانه کسی داریم میریم، اشبه و ناس به پیغمبر بود دیگه. وقتی رفت میدان بعضی ها نمی اومدن مقابلش، گفتن این اصلا پیغمبر گویا، تا شروع کرد خودش رو معرفی کردن. انا علی ابن حسین ابن علی نحن و رب البیت اولا بن نبی. گفتن اسمش علیه، بزنیدش، اسمش علیه، بزنیدش. کینه های امیرالمؤمنین تو کربلا، احقادن بدریتن و خیبریتن و حنینیه و غیره. اینجوری این علی اصلا میشه کسی بهش اینقدر کینه شو به دل داشته باشه؟ امشب شب علی اکبره، شب جوون امیرالمومنین، جوون سید الشهداست. یادتونه بچه سال بودیم تو مدرسه زمان جنگ که بود، این دیگه اصلا همه حفظشون شده بود، از بس شهدا رو می آوردن تشییع می کردن، همه می گفتن این گل پرپر فدای علی اکبر حسین. الان در حرف شما این نیست، امشب نمیگید حسین جان اگه می شد ما بودیم، ما پرپر می شدیم، نمی داشتیم علی اکبرت بره میدان، اگه ما بودیم نمی داشتیم بره. تنها کسی که تو کربلا وقتی اجازه میدان گرفت باباش گفت برو، هر کی می اومد حضرت یه نکته یه مسئله می گفت، فاستأذن اباه فأذن له، تا اجازه گرفت گفت برو. ولی همین که راه افتاد یه وقتی دیدن حسین پشت سر اسب علی اکبر چند قدمی رفت، فنظر الیه نظر آیس امه، یه نگاه به علی اکبرش کرد گفت خب علی هم که دیگه رفت دیگه، علی هم که دیگه رفت. گفت میخواستیم بریم این معبرها رو باز بکنیم، این بچه های تفحص باید میرفتن قرعه انداختن، به نام یه جوان در اومد، دوباره قرعه انداختن به نام همین در اومد، یه پیر مرده عقب بایستد گفت بابا به نامش در اومده بذارید بره دیگه. گفت این ندمنده ها نمیشناختن، یه چپ چپ بهش نگاه میکرد، بار سوم قرعه به نام همین، گفتن آقا باتن پا باید بری، این رفت خودش رو مینا انداخت، این بچه ها روش رد میشدن. بعد که تمام نوبت این پیر مرد شد که گفت شماها برید، من باید جنازه شو ببرم برای مادرش، من باید جنازه اینو ببرم برای مادرش. هر شهیدی رو برای ماها میارم چی کار میکنید؟ شما میرید سرسلامتی به پدر و مادرش میدید، نمیدید؟ اما تالش کردیدن پس حسین بالا سر جنازه پسرش اومده، کف زدن، هل هل کردن. بعد سید من همینو عرض بکنم، منو بس روزه من همین باشه، عزیز دلم آمدند، حضرت وقتی آمدن گفتن خدا لعنتتون کنه، فقط سعوه به سیوف اربن اربا، اربن اربا میدونید یعنی چی؟ اربن اربا یعنی این، اگه شما توی یه قصابی برید، قصاب با ساتور برمیداره این گوشت رو تیکه تیکش میکنه، قطعه قطعش میکنه. حضرت فرمودن نگاه کنید عزیز منو جوان منو تکه تکش کردن.